مبحث نبوت، خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین و علی آله و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان محمد، ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شيء علیما. در جلسه گذشته پیرامون بحث افضلیت صحبت کردیم، بیان کردیم که افضلیت به چه معنایی هست، به معنای برتری و برتری داشتن، و گفتیم که پیامبر خاتم در واقع بر همه پیامبران افضل هستند و نه تنها بر همه پیامبران بلکه بر همه انبیاء و بر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم اون حضرت برتر می باشن و افضل هستن. در واقع چند تا آیه رو درباره افضلیت اون حضرت خدمتتون تلاوت کردیم، گفتیم که از دلائل متعدد از قرآن کریم که دلالت بر افضلیت پیامبر میکنه، یکیش این هست که خداوند متعال مقام رحمت للعالمین رو برای اون حضرت در نظر گرفته. آیه 107 سوره مبارکه انبیا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای پیامبر، ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه رحمتی برای جهانیان باشه. هیچ پیغمبری این مقام رو دارا نیست. در آیه 128 سوره مبارکه توبه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، همانا بیشک برای شما رسولی آمد از جنس خودتون، از جنس جن نیست بلکه از جنس خود انسان ها، از جنس خودتون. من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. القاب و دقت بکنید، حتما به آیه مبارکه مراجعه بفرمایید، ببینید چند تا لقب برای پیغمبر بیان فرموده. یکی این که عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون و همچنین رحیم. بیشک پیامبری برای شما از جنس خودتون در نظر گرفتیم که چند تا صفت داره. یک این که از این که شماها در مسائل مادی و معنویتون به رنج بیفتید و ناگواری‌ها و دشواری‌ها به سوی شما بیاد، پیامبر شما، پیامبر خاتم، از این قضیه ناراحت میشه، ناخوشایند براش هست، از ناراحتی شما ناراحت میشه. این یه صفتش. دوم این که حرص و جوش زیادی میخوره، حریصون علیکم، از این که شما ایمان بیارید، مسلمان بشید، جهنمی نشید. این دو. سوم درباره مؤمنین نهایت درجه مهربانی ها رو مهربانی رو داره. ببینید راجع به پیامبران دیگر اصلا قرآن کریم اینگونه صحبت نکرده، نه اینکه اونها اصلا آدمای عصبانی مزاج بودن نعوذ بالله یا مهربون نبودن، نه اینگونه صحبت نکرده. بعد گفتیم که کار به جای رسیده که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش مقام خلق عظیم رو عنایت کرده. خب این هم دلیل دیگری است بر افضلیت اون حضرت بر همه پیامبران. هیچ پیغمبری دارای خلق عظیم نبوده، همه پیغمبرها دارای خلق نیکو بودن، همه خلقشون نیکو بوده، اخلاق خوب داشتن. اما خلق عظیم یعنی در درجات عالیه اخلاق اسلامی پیغمبر خاتم بوده، این مقام را اصلا از جانب خدای تعالی گرفته. خب وقتی که ما فهمیدیم که خلق عظیم دارد، پیغمبر خاتم خلق عظیم داره، اگر کسی آمد برای ما گفتش که آقا چرا فلان جا که پیغمبر خاتم روشو ترش کرده، یه نابینایی تو مجلسش آمده پشت بهش کرده، اخماشو تو هم کرده به این نابینایی چون آدم فقیری بوده فلان اینا، ما باید بگیم آقا یا این آیه درسته یا اون آیه درسته. نمیشه پیغمبری دارای خلق عظیم باشد و اخماشو تو هم ببره نسبت به یه فقیری که فقر او فقط نقطه ضعفش هست نه چیز دیگرش. پیغمبر اخماشو تو هم میبره، اما نسبت به کی؟ نسبت به کافران، نسبت به مشرکانی که قصد جنگ و محاربه دارن، افساد دارن، میخوان فساد در زمین ایجاد کنن، اونجا اخماشو تو هم میبره، ولی نسبت به یه فقیر نه. اگه این کار انجام بده با آیه خلق عظیم، این آیه در چی قرار میگیره؟ در تناقض قرار میگیره، همدیگر رو نقض میکنن. پس یا این آیه درسته یا اون آیه. وقتی پیغمبر دارای خلق عظیم شد، ما باید بدونیم که این آیه نمیتونه شأن نزولش پیامبر خاتم باشه. شأن نزولش چیه؟ باید بگردیم پیدا کنیم. وقتی میریم به تاریخ و تفاسیر مراجعه میکنیم، میبینیم آیات اولیه سوره مبارکه عبس که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا عنجا اهل اعما و ما یدریک لعله یزکا و الی آخر این آیات. اینجا این آیه عبس خطابش به پیامبر نیست. وقتی دقت میکنیم میبینیم خطاب این آیات به عثمان ابن عفان خلیفه سوم هست، نه خطابش به پیغمبر باشه. حالا بعضی ها چجور آمدن این فرد رو با پیغمبر جاشو عوض و بدل کردن، این دیگه باید از خودشون سوال کرد. اگر بگن نه آقا همینی که ما میگیم درسته، میگیم آقا شما بیا آیه انک لعلی خلق عظیم رو برای ما درستش بکن. ببینید پس اینجا تکلیف چی میشه؟ حتما خداوند اینجا اشتباه فرموده نعوذ بالله، که فرموده انک لعلی خلق عظیم و با این آیه اون حضرت رو افضل بر همه انبیا چی قرار داد. سومین دلیل که آوردیم گفتیم دلیل بر دلیل معراج اون حضرت هست، عروج جسمانی و روحانی اون حضرت به فضا، نه به مقداری از فضا. چون ما پیامبرانی رو داشتیم، بعضی دیگه افراد رو هم داشتیم که اینا عروج کردن به آسمان. حالا انشالله در یک بحث معراج مفصلا پیرامون این قضیه صحبت خواهیم کرد. لکن پیامبر خاتم تنها فردی بوده که در عروج خودش تمام آسمان ها، یعنی اونچه که پروردگار خلق کرده رو در نوردیده و از نظر مخلوقی بودن فضا آنچه که مخلوق بوده رو در نوردیده، به انتهای این مخلوق رسیده. انتهای مخلوق یعنی فضای مخلوقی، فضایی که خلق شده. بعد در همین عروج خداوند متعال برای اون مرتبه ای قرار داده که در بحث معراج انشالله صحبت خواهیم کرد به طور اختصاصی و تخصصی، که اونجا هم خواهیم گفت که در اون مقام و مرتبه هیچ کس جز پیغمبر قرار نگرفته و بعد از او هم کسی قرار نخواهد گرفت و قرارم نگرفته، یعنی حتی ائمه هم همینطور. خب این معراج هم دلیل بر افضلیت اون حضرت بر همه پیامبران هست. پس این سه دلیلو که در جلسه گذشته عرض کردیم که آیات معراج هم در سوره مبارکه نجم هست و اسراء هست، آنجا که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیات. برای اینکه ما نشانه‌های قدرت خودمون رو در آسمان‌ها هم به پیامبرمون نشانش بدیم، از مسجد الحرام آوردیمش مسجد الاقصى، از اونجا به سمت فضا با همین لباس با همین تشکیلاتش عروجش دادیم، دیگه نیاز به کپسول و اکسیژن و اینها هم نداشت، لباس فضانوردی هم نمیخواست، ما به قدرت الهی این کار رو انجام دادیم. خب این در واقع سه دلیل بر افضلیت اون حضرت هست. دلایل دیگری هم بر افضلیت اون حضرته که چرا داریم اینها رو تکرار میکنیم و این دو دلیل رو هم میخواییم بگیم. میخواییم اتصال بحث افضلیت رو به خاتمیت انشاءالله برقرار بکنیم و بحث خاتمیت رو شروع بکنیم. در بحث افضلیت پیغمبر دلایل متعدد هست. دو دلیل دیگر هم من اشارهی بهش میکنم، اشارهی کوتاه. یکیش در واقع دلیل عمومیت نبوت اون حضرت. یک صلواتی محبت بکنید تا من اینو خدمتون عرض بکنم. تمام پیغمبرانی که قبل از اون بزرگوار مبعوث به پیغمبری شدن، همه اینها برای یک قومی مبعوث شدن. مثلا حضرت یونس علیه السلام برای یک قوم 100,000 نفره پیغمبر شد، حضرت موسی علیه السلام برای قوم بنی اسرائیل، پیامبران بنی اسرائیل برای قوم بنی اسرائیل اصلا مبعوث شدن. در یک آن واحد رو کره زمینی وقت بوده ده ها پیامبر بوده، هر کدوم برای قوم خودشون بودن، قبیله داشتن، قومی داشتن. حالا قبیله و قوم ممکنه تو ایران به اون صورت نباشه، فرضاً شما میتونید اینجوری بگیرید که بگی آقا یه ایرانی تصور بکنید با 130 تا 140 تا شهر، هر شهری تصور بکنید الان 1400 سال پیش، 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، برای هر شهریش یک پیغمبری خداوند مبعوث کرد. این برای شهر شیراز، این پیغمبر برای اصفهان مبعوث شده. چون اینها ارتباطات اون موقع نبوده به این صورتی که حالا هست، 3000 سال 4000 سال پیش هر شهری یه پیغمبری داشت، هر قریه یه پیغمبر داشت. این شهر و قریه یا 100,000 جمعیت داشته یا 200,000 یا 500,000 یا مثلا دیگه نهایتاً 1,000,000 نفر جمعیت داشته. اما و اینها در زمان خودشون مبعوث شدن، آمدن اون رسالت خودشون رو انجام دادن، از دنیا رفتن. 100 سال، 120 سال، 150 سال، 170 سال، 200 سال، بالاتر پایینتر عمر کردن، سپس از دنیا رفتن. اما پیامبر خاتم، ببینید، مبعوث به رسالت شده نه برای یک قوم. من خواهش میکنم دوستانی که صدای ما رو میشنون به این مطلب خوب توجه بکنن، چون اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنن، میخوایم اونم جواب بدیم. به یک قوم، برای یک قوم مبعوث نشده فقط قوم قبیله مثلا تی باشه، قبیله ادعی باشه، قبیله فلان از قبایل عرب باشه، برای تمام اعراب، برای تمام عجم، برای تمام رومیان، برای تمام افراد روی کره زمین پیامبر مبعوث به رسالت شد. یعنی به این مطلب گفته میشه عمومیت نبوت، یعنی نبوت حضرت مبعوث شدنش برای عموم مردم روی کره زمین بوده. حالا چه تعداد جمعیتی؟ 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 50,000,000، 100,000,000، 500,000,000، هر چی که بوده در اون زمان. تا اینجاشو داشته باشی. پس خوب دقت بکنید خانم ها و آقایون، خوب دقت بکنن. پس پیامبر خاتم مبعوث شده برای تمام مردم روی کره زمین. دقت بکنید، در حالی که پیامبران قبلی هر کدوم برای قوم فقط خودشون مبعوث به رسالت شدن، برای یه شهری، برای یه دیاری، یه پیغمبری مثل حضرت یونس علیه السلام 100,000 نفر زیر دستش بودن که اینها رو تبلیغ میکرد. اما آیا پیغمبر خاتم اینجور بوده؟ نه. اول اینکه برای مردم تمام کره زمین مبعوث شده، برای همه اینها حتی اجنه. دوم، این رو یادداشت حتما داشته باشی، دوم اینکه اون حضرت مبعوث به رسالت شده نه تنها برای مردم اون زمان روی کره زمین، مردم آن زمان روی کره زمین، نه تنها برای اون زمان، بلکه برای مردمی هم که هزاران سال بعد تا روز قیامت اینها میخوان بیان پا به عرصه وجود بگذارن، برای اونها هم مبعوث شده. پس دو چیز مهم رو عرض کردیم. خب اصلا ببینید، پس نبوت اون حضرت و رسالتش، عمومیت نبوت اون حضرت با پیامبران دیگر اصلا قابل قیاس نیست. پیامبران دیگر اصلا عمومیت نبوت چی نداشتن. پیغمبر خاتم فقط عمومیت نبوت داره. دو تا مطلب، یکی این که برای همه مردم در زمان خودش، کل مردم جهان، دوم تا روز قیامت هم هر کی متولد بشه پا به عرصه وجود بذاره، پیغمبر او هم هست. در حالی که 123,999 پیامبر قبلی الان هیچ کدوم اینها آیینشون برای ما دیگه معتبر چی نیست. دین نه، ها، آیینشون. پیامبر بودن، ما معتقد به پیامبر هستیم، پیامبری اونها هستیم، به عنوان پیامبر اونها رو قبول داریم، اما الان آیین اونها تاریخ مصرفش تموم شده، منسوخ شده با آمدن آیین نبوی، آیین پیامبر خاتم. پس این دلیل عمومیت نبوت اون حضرت هم دلیل چهارمی است بر افضلیت اون حضرت بر همه پیامبران چی؟ قبلی و پیشی. خب اینم دقت کردید؟ اینجا یه اشکالی هم پاسخ بدیم. پس یه عده‌ای که میان دهانشون رو باز میکنن، چشم‌ها رو میبندن که از این آدم‌ها متأسفانه نه تنها تو ایران بلکه در روی کره زمین زیاد داریم، خیلی باعث تأسف، تو دانشگاه‌ها بیشتر از مردم عوام هستن، این تأسفش بیشتر. میاد میگه آقا پیغمبر فقط برای عرب‌ها مبعوث شده بود، پیغمبر پیغمبر عرب‌ها هست نه پیغمبر عجم‌ها. ما میگیم آیات قرآن دلالت بر این قضیه دارد که پیغمبر برای عرب‌ها مبعوث فقط نشده بود، برای مردم کل دنیا پیغمبر مبعوث به رسالت شده، نه فقط برای مردم دنیا. آیات بسیار زیادی هم داریم، برید مطالعه بفرمایید آیاتش رو. من فارسیشو براتون میخونم، حالا شماره آیهشو الان در ذهنم نیست، که میفهمند ما پیغمبر رو فرستادیم برای همه جهانیان، برای همه جهانیان. حالا از جمله این آیات ببینید، این آیه که در سوره مبارکه فتح هست، اگر من اشتباه نکنم سورهشو، به نظرم آخرین آیهش هم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون. بعضی جاها ولو کره المشرکون هم با همین تیک آیه اومده، چون چندین مورد این آیه در قرآن به کار رفته، آیات دیگری هم داره. اوز خداوندی که پیغمبری را فرستاد، دقت بکنید، این پیغمبر را فرستاد، ارسل هو الذی ارسل رسوله بالهدى برای هدایت مردم و دین الحق و این که دین حقی که میاره، اینجا منظور از کلمه دین یادداشت داشته باشید آیین و شریعت هست، شریعتی که او میآورد، لیظهره علی الدین کله، باز دین دومم به معنی شریعت، چون دین دو معنا داره، قبلا هم صحبت کردیم پیرامونش. اینجا به معنی شریعت، یعنی این که دینش لیزهنهو علی دین کله، تمام شریعت‌های دیگر رو همه رو پوشش میده و منسوخ میکنه، از بین میبره. شریعت او باقی خواهد موند، لیزهرهو یعنی غالب میشه بر همه شرایع قبلی. پس برای یک قوم نیست فقط عرب باشه، هر چی که هست مال هر چی که بودن قبل از اینها، همه مردم جهان. لیزهرهو علی دین کله، همه ادیان اینجا و شرایع از بین میره، او غالب بر همه ادیان خواهد شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بر همه ادیان، بر همه دینهای دیگر. آیات دیگری هم هست، خود شما رجوع خواهید کرد. این چهار تا. پنجم دلیل بر دلیل بر افضلیت پیامبر خاتم، که نقطه اتصال ما با بحث خاتمیت که بحث این روز ما هست میخواییم داشته باشه، در واقع این مطلب هست که پیامبر دارای معجزاتی بوده است که ما تعداد معجزات اون حضرت رو در حدود 4444 تا هم ذکر کردیم، گفتیم تا این حد هم نوشتن، کمتر بوده بیشتر بوده اصلا نیازی به این تعداد معجزم نیست. گفتیم پیامبر خاتم یا هر پیغمبری وقتی یک معجزه هم که بیاورد برای اثبات نبوتش چی هست؟ کافی هست، نبوتشو اثبات میکنه. یکی از معجزاتی که پیغمبر خاتم آورده در بین این معجزات، این مطلب رو خوب دقت بفرمایید، اون معجزه تقریبا میتونیم بگیم دیگه آخرین معجزه پیغمبر هست، معجزه باقیه هست. باقیه با قاف، به چه معنا؟ به این معنا که این معجزه معجزه‌ای است که در همون مکان و محل و زمان خاصی که پیغمبر بوده اتفاق نیفتاده، بلکه این معجزه باقی مانده و باید باقی بمانه تا زمان برپایی قیامت، تا زمانی که دیگه از این دنیا چیزی باقی نمونه، این دنیا در هم بر هم بشه و نابود بشه، همه مردم برای قیامت آماده بشن. این معجزه معجزه باقی است، آخرین معجزه پیغمبره که باقی مونده. خب به چه دلیل خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبرش معجزه باقیه در نظر گرفته؟ اینو عرض کردیم نقطه اتصال بحث ماست که میخواییم عرض بکنیم. قبل از اینکه اونو مطلب بگیم، میخواییم از این مطلب یه مطلب دیگه هم نتیجه گیری بکنیم و اون مطلب این هست: خود آوردن معجزه باقیه که اسمش قرآن کریم هست به دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشاندهنده این مطلب هست که اون حضرت از پیامبران دیگه افضل بوده که دارای این معجزه هست. این نشان دهنده این مطلب. پیامبران دیگه هر کدوم دارای معجزاتی بودن که این معجزات در زمان و مکان خاصی بود، در همون زمان خودشون بود. اما پیامبر خاتم دارای معجزه‌ای بود در بین معجزات خودش که فقط منحصر به اون زمان نبود، بلکه به باقی مونده، عرض کردیم تا این زمان و تا روز قیامت. مثلا ببینید حضرت صالح علیه السلام معجزه ای آورده به نام ناقه، یک شتری رو از دل کوه آورده. من سوال میکنم الان اگرچه اون معجزه رو هیچ کس نمیتونه بیاره، فقط پیغمبر میتونه معجزه رو بیاره با امام، کسی دیگه نمیتونه این کار انجام بده، اما الان اثری از ناقه صالح هست؟ نه، معجزه بوده آمده کشتنش، از بین رفته اون ناقه صالح. حضرت موسی علیه السلام یک عصایی زده به دریا، دریا شکافته شده، نه اون دریا دیگه الان هست، یا اگه باشه نه اون شکافتن هست نه اون عصا هست. حضرت عیسی به قدرت الهی مرده رو زنده کرده، مریض رو شفا داده. الان حضرت عیسی دیگه نیستش که دیگه بخواد اون کار انجام بده. خود حضرت موسی عصایی داشته، انداخته مار بزرگ و اژدها شده. دیگه نه اون مار هست، نه اون عصا هست، نه اون اژدها. تمام این معجزات در زمان خودشون بودن، همون موقع هم دیگه عرض خدمتتون که منقضی شدن، از بین رفتن. اما یک معجزه در بین معجزات پیامبر خاتم، که خود اون پیغمبر خاتم هم معجزاتی داشته که الان دیگه اون معجزات نیست، مثل دو قسمت شدن ماه دیگه الان وجود نداره. لکن یک معجزه در بین معجزات حضرت، معجزه باقیه است. برای چی بهش میگیم باقیه؟ برای اینکه از بین نرفته و نخواهد رفت. تا کی؟ تا روز قیامت هم این معجزه باقی هست. بنابراین قرآن کریم یه اسم دیگه هم داره که بهش میگن معجزه باقیه پیامبر خاتم. خب این دلیل هم دلیل خوبی است بر افضلیت اون حضرت بر همه پیامبران قبلی، که اون پیامبران معجزاتشون یک زمانی فقط داشت، در اون زمان تمام شد. اگرچه هیچ کس نمیتونه اون معجزات رو تکرار بکنه، لکن الان دیگه اون معجزات نیستش، ولی معجزه پیغمبر خاتم باقی هستش. پس معجزه باقیه یعنی قرآن کریم دلیل بر افضلیت اون حضرت. اما از این مطلب چه استفاده میکنیم بر بحث امروز که بحث خاتمیت پیامبر اکرم هست؟ قبل از اینکه وارد خاتمیت بشیم، واژه خاتمیت رو معنا میکنیم. خاتمیت که یاوتاش در واقع مستر هست، مستر جعلی یا صناعی میگن میسازن براش که بگن که پایان پذیر بودن، پایان داشتن یک مطلب. واژه اصلیش خاتم هست یا خاتم. خاتم، خاتم که در قرآن کریم، قرآنی که ما الان داریم میخونیم، خاتم النبیین هست، هر دو به یک معناست، یعنی به معنای پایانی، هم خاتم هم خاتم. وقتی میگیم خاتمیت پیامبر یا خاتمیت پیامبر، هر دوتا یک معنا داره، یعنی پیامبری که پایان دهنده پیامبران قبلی بوده، پیامبری که بعد از او پیامبری نخواهد آمد، پیامبری که با آمدنش سلسله پیامبران رو کامل کرده. دقت بکنید. و به ما این هشدار رو داده که من خاتم پیامبران هستم، بعد از من هرگز پیامبری نخواهد آمد. تا اینجای قضیه رو متوجه شدید؟ یک صلواتی محبت کنید تا بحث خاتمیت رو شروع بکنید. خب بعد از اینکه دانستیم معنای خاتمیت، خاتمیت پیامبر به چه معنا هستش، چه استفاده می‌کنیم در بحث خاتمیت؟ آغاز این بحثمون رو با معنای این واژه شروع کردیم. می‌خوایم اینو عرض بکنیم، پیامبر اکرم به عنوان 124,000 پیامبر تشریف آوردن، مبعوث به رسالت شدن، اعلام هم کردن که من خاتم پیامبرانم. آیه شما اول بحث خوندیم، حالا توضیح میدیم، عرض میکنیم. خب یعنی چی من خاتم پیغمبرانم؟ یه معنای خیلی مهمی داره، یعنی این که هر کس بعد از من آمد ادعای پیغمبری کرد، شما بدونید آدم بسیار دروغگوییست. چرا؟ برای اینکه من ختم کننده همه پیامبران هستم، من با آمدنم کامل کردم سلسله پیامبران رو. خب خود خاتمیت پیامبرم دلیل افضلیت بر پیغمبر هست، اینم یادتون باش، یعنی یادداشت داشته باشید که خود خاتمیت پیامبر دلیل افضلیت، یعنی خداوند آمده پیامبری رو در نظر گرفته به نام خاتم پیغمبران، که تو دل این خاتمیت چند تا چیز نهفته. یک، که شما یادداشت خواهید داشت، شریعتش تا روز قیامت برپاست، هیچ پیغمبری اینجور نیست. دو، یکی از معجزاتش به نام قرآن کریم معجزه باقیه نامیده شده. معجزه باقیه هم تعریف کردیم یعنی چی؟ اینم تا روز قیامت این معجزه‌ش هم هست، از بین نمیره. خب این دو چیز مهم، حداقل دو چیز مهمی که برشمردیم تو دل خاتمیت هست. پس خود خاتمیت دلیل بر افضلیت پیغمبر بر انبیا هم میشود و این مطلب رو هم به ما ثابت میکنه که هر کس بعد از پیغمبر خاتم آمد ادعای نبوت کرد، ما خواهیم دانست که او آدم دروغگو و دغلباز و کلاهبرداری است، میخواد دکانی باز کنه و مردم رو سرکیسه کنه و از این طریق پولی به جیب بزنه یا به مقام و منصبی برسه، یک قصدی داره. اینجا یک نتیجه میگیریم تا بریم سراغ بقیه بحث، که ادعامون رو که خاتمیت پیغمبر هست رو ثابت بکن. ببینید وقتی یک فردی به عنوان پایان دهنده سلسله پیامبران پا به عرصه وجود میگذاره، یعنی نبوتش نبوت جاودانی میشه، یعنی تا روز قیامت پیامبر مردم که باید به شریعتش عمل بکنن پیغمبریست به نام پیغمبر خاتم. این نبوت جاودانی که میخواد تا روز قیامت این شریعت باقی بمانه، یک معجزه ای هم میخواد که معجزش هم جاودانی باشه، نه در همون عصر خودش مثل معجزات دیگه از بین بره، معجزش هم باید جاودانی باشه. پس نبوت جاودانی معجزه جاودانی میخواد. چرا؟ چون همیشه دلیل بر صدق نبوت این پیغمبر باشه. لذا خداوند تبارک و تعالی قرآن کریم رو نازل کرده به دست این پیغمبر و این قرآن کریم رو جوری قرار داده، یعنی آیاتش رو به گونه ای قرار داده که این آیات چون میخواد به عنوان معجزه باقیه، به عنوان معجزه جاودانی مطرح باشد تا روز قیامت، به هیچ عنوان این آیات از بین نره و کهنه نشه. ببین چه نتیجه گرفتیم، این دقت بشه. پس اگه کسی اینجا هی اشکالات هم داریم پاسخ میدیم، کسی اگر آمد گفت آقا قرآن کریم مال 1400 سال پیش بوده الان دیگه به درد نمیخوره، زود در جواب این فرد خواهیم گفت نبوت جاودانی معجزه چی میخواد؟ جاودانی میخواد. اگه معجزه جاودانی نداشته باشه، مردمانی که بعد از رحلت پیغمبر صدها سال بعد هزاران سال بعد پا به عرصه وجود میگذارن متولد میشن، پیغمبر رو که ندیدن، معجزات زمان پیامبر را هم که ندیدن، که باید یه معجزه همچنان باشه که او را ببینن به پیغمبر چی بیارن؟ احسن، به پیغمبر ایمان بیارن. این معجزه باید معجزه چی باشه؟ جاودانی باشه. پس اگه کسی گفت قرآن مال 1400 سال پیش بوده، میگیم نه، ممکنه معجزات دیگر پیغمبر که همینطور هم از همه اونا مال 1400 سال پیش بوده، 4000 تا معجزه بالاتر از 4000 تا معجزه پیغمبر که به دستش جاری شده همه مال 1400 سال پیش بوده، درسته، اما یک معجزه رو خداوند نگه داشته که مال 1400 سال پیش نیست، مال تا روز قیامت. اگر بپذیریم این معجزه کهنه شده از بین رفته، باید اینم بپذیریم که نبوت پیغمبر هم دیگه اینجا برای ما منسوخ شده و از بین رفته، فایده ای نداره. نبوت جاودانی معجزه جاودانی میخواد. اگه این معجزه جاودانی نباشه، مردم به این پیغمبری که پیغمبر خاتمه و الان در میان ما نیست و از دنیا رفته، هیچگاه ایمان چی نخواهند آورد. میگم ما پیغمبر که ندیدیم، معجزاتی هم که در زمانش بوده ندیدیم، الان چی رو ببینیم که به اون پیغمبر ایمان بیاریم؟ یکی از راه‌های ایمان آوردن به این پیغمبر همین قرآن کریم هست به عنوان معجزه باقی. خب پس قرآن کریم حجت و دلیل بر گذشتگان ما بود، بر آیندگان ما نیز، بر خود ما هم هست، بر آیندگان ما نیز گواه روشن و وسیله اتمام حجت هست. این قرآن که کتاب آسمانی پیامبر هست، نه تنها به هیچ وجه کهنه نشده، بلکه آیاتش به گونه ای نازل شده که خود خدای تعالی در بد و نزول این آیات اولین کاری که کرده تحدی کرده، تحدی با های جیمی و تای منقوطه، یعنی چی؟ یعنی دعوت به مبارزه با قرآن کرده. فرموده هر کس میتواند مانند این قرآن را بیاورد. شما ببینید آیه 23 سوره مبارکه بقره، چرا این کار را خدای تعالی کرده؟ تحدی یعنی دعوت به مبارزه کرده، برای اینکه به مردم بگه قرآن کهنه شدنی نیست، اگر میتونید مانندش رو بیارید. فصیح ترین بلیغ ترین مردم در زمان گذشته قوم قریش بودن، اصلا رو دست اینها نداشتن، در شعرگویی واقعا نمرشون 20 بود، آدمای بسیار جا افتاده. قبلا هم ما پیرامون این قضیه با شما صحبت کردیم، وقتی قرآن نازل شد، آیاتی که از قرآن نازل شد بلافاصله قرآن کریم دعوت به تحدی و مبارزه کرد با این آیه شریفه 23 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر نسبت به قرآنی که بر بنده خود ما نازل گردانیدیم شماها در شک و شبه هستید، فأتوا بسورة من مثله، یک دونه سوره مانند سوره قرآن کریم بیارید، یک دونه سوره. تمام قریش زیر و رو کردن خودشون، واقعا به چی میگن آب و آتش زدن خودشون رو با اون فصاحت و بلاغت اون زمانشون، واقعا آدمای فصیح و بلیغ بودن، قریش اصلا زبان زد بودن این زمینه، اما نتوانستن این کار رو انجام بدن. فرمود فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مانند قرآن کریم رو بیارید. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، از مانند اون کسی که درس نخونده، مکتب نرفته و این قرآن رو برای شما آورده، شما برین مانند این فردی که ما آوردیم به دستش این قرآن نازل کردیم یک سوره مانند این بیارید، سوره مانند سوره قرآنی شما بردارید بیارید، برید گواهان خودتونم ود او شهدا اکن، برید شواهد گواه هر چی میتونید بگیرید بردارید بیارید اگر راست میگید. ببین ما یه وقتی میایم همدیگر رو دعوت به مبارزه میکنیم، میگیم من این کار رو انجام دادم، اگر راست میگی برو این کار رو انجام بده، فلان چیز بر گردن من باشه اگر تو این کار رو انجام ندی. تحدی میکنیم، دعوت به مبارزه میکنیم، برای اینکه یه وقتایی هست یقین داریم که طرف نمیتواند فلان کار رو که ما انجام دادیم او چی کار کنه انجام بده، میگیم برو اگه میتونی این کار رو انجام بده. فرزند پدر و مادر نیستی اگر فلان کار رو انجام ندهی، که مثلا ما میدونیم چون نمیتونه انجام بده، حتی به این شدت تحریکش میکنیم. قرآن کریم بلا قیاس بلا تشبیه به همین صورت تحدی کرده، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید برید هر کاری میخواید انجام بدید، فقط یک سوره مانند قرآن بیارید. اینا نتونستن، بعد از او هم نتوانستن، بعد از اون زمانها هم نتونستن، فعلا هم نتوانستن، در آینده هم نتوانستن. حالا شما میگید چرا نمیتوانند؟ من اینو میخوام جواب بدم که شاید تا حالا کسی اینو اینگونه بیان نکرد. چرا نتونستن؟ چرا نمیتوانند؟ چرا نخواهند توانست؟ این خواهش میکنم این جمله رو یا حفظ کنید یا حتما دقیق یاد داشته باشید، چون عباراتش باید دقیق یاد داشته باشید. هر کس صدای ما رو میشنم تکرار میکنم، چرا نتوانستن، چرا نمیتوانن، چرا نخواهن توانست. یک جواب میخوایم اینجا عرض بکنیم، این جواب در واقع یکی از موضوعات مهم بحث ما و محور بحث ماست امروز، به خاطر اینکه قرآن کریم معجزه است. اگر کسی غیر از خالق بتونه این کارو بکنه، باید قائل به این بشیم که کسی دیگه هم غیر از خداوند میتواند معجزه بیاورد. نمیدونم تونستم سخنم رو تفهیم به دوستان بکنم، منتقل به اذهان نورانی شما بکنم یا نه. اگر تمایل دارید یک بار دیگه تکرار میکنم، چرا نتوانستن یک سوره مانند قرآن در زمان گذشته بیاورن؟ در زمان حال کسی نتونست این کارو بکنه، در زمان آتی و آینده هم کسی نخواهد توانست. جواب برای این که قرآن معجزه است، ما قبلا گفتیم معجزه رو فقط و فقط کی میتونه انجام بده؟ خدا و پیغمبرش. پیغمبرانش هم تازه به قدرت کی میتونن انجام بدن؟ خدای تعالی. پس چرا نمیتونن مانند قرآن بیارن؟ به خاطر اینکه قرآن معجزه است. اگه قرآن معجزه نبود تا الان صدها میلیون جلد کتاب، صدها آیه، صدها سوره مانند قرآن ریخته بود جلو دست و پای بنده و شما. خداها بفرما اینا میسون آورد. پس اینجا این مطلب. یه مطلب دیگه هم هست. شما میگه آقا مگه میشه مانند این آیات رو نتونیم بیاریم؟ آخه یعنی چی؟ خب میری میاری. میگه آقا برو بیار. قرآن میگه این کنتم صادقین، اگه میتونید بیارید. فأتو به صورت من مثله. برید بیارید. فأتو یعنی امره، برید. شما میگید یعنی چی نمیشه بیاری؟ میگیم همین این نشدنش معجزه است. نشدن این قضیه خودش معجزه است. مثل اینی که به شما همچین کنن بگن آقا مگه یعنی چی این چوب انداخته ما میندازیم الان اجرا بشه؟ میگه برو بیار آقا، برو بیار نمونه شو بیار، میتونی بکن. یه ناقه شطور از دل کو درا، تو هم درا، مگه نمیگی درا؟ ولی از اینایی که ادعای کهنگی کردن اینا به خاطر اینکه این مطلب رو نمیدونن. اگر قرآن برامون کهنه بشه اصلا از درجه معجزه بودن چی میشد؟ ساقط میشد دیگه، معجزه بهش نمیگفتن، معجزه باقیه نمیگفتن. حالا هنوز ما احسو پیش نبردیم، میخوایم ادعا کنیم چجوری قرآن معجزه است، چجوری خاتمیت پیغمبر اثبات میشه. یه آیه دیگه از سوره مبارکه اسراء میخونیم، آیه 88، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن. خیلی جالبه ببینید قرآن چجوری مطلب رو تمام کرده. الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. ای پیغمبر به اینا بگو نه تنها شماها، که ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و هر کس که معاند دشمنه هر جا هست، مسیحی، یهودی، فلان، علماشون، دانشمندانشون که نمیتونن این کار رو بکنن، بلکه اینو بهشون بگو. قل لئن اجتمعت الانس والجن. پیغمبر بهشون بگو اگر همه انسانها و همه جنها هم که قدرت ها و استعدادهای خوبی دارن اجنه، اینا گرد هم بیان با هم یک سازمان قوی رو تشکیل بدن، خداشون نه دانشمندان و بزرگانشون، بمانند این قرآن را نخواهند توانست که بیاورند. لا یأتون بمثلهی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگرچه همه ساپورت کنن همدیگر رو، پشتیبانی کنن همدیگر رو، پشت به پشت هم بدن، همه اجنه و همه انسان ها هم با هم جمع بشن نخواهند تونست این کار انجام بدن. خب پس خود این مطلب شد دلیلی دیگر بر افضلیت پیغمبر. ادعامون هم اثبات کردیم این قضیه رو، ادعا کردیم که دلیلی بر خاتمیت پیغمبره. چجوری حالا میفهمیم وجود قرآن دلیلی بر خاتمیت پیغمبره و خاتمیت پیغمبر از کجا ثابت میشه؟ یک صلواتی محبت کنید تا این مطلب رو هم عرض کنم. خیلی ساده خاتمیت پیغمبر اثبات میشه. ما در گذشته در بحث نبوت عرض کردیم تمام پیغمبران دارای مقام عصمتن، درسته یا نه؟ بسیار. گفتیم پیغمبر معصومه. معصومه یعنی چی؟ گفتیم پیغمبر معصومه یعنی اینکه یکی از ویژگی های عصمت این هست که پیغمبر هیچگاه دروغ نمیگوید. اگه دروغ بگه دیگه معصوم چی؟ پیغمبر هم نیست. پیغمبر معصومه، مبعوث شده، تشریف فرما شده، مأموریتی از جانب خداوند گرفته برای ابلاغ و تبلیغ رسالتش آمده. یقین پیدا کردیم در بحث عصمت، اثبات کردیم پیغمبر معصومه دیگه، حالا حرفی نداریم. هر کس به این اثبات هنوز متزلزل عقیدش و تشکیک داره، شک داره، باید رجوع کنه به بحث عصمت پیغمبر که ما بحث کردیم. الان ما بر این مبنا هستیم که یقین داریم پیغمبر خاتم معصومه، یعنی دروغ نمیگه. خب وقتی یقین داریم پیغمبر معصومه و دروغ نمیگه، خود پیغمبر آمده به مردم داره صحبت میکنه. چه صحبتی میکنه؟ خودش که دروغ نمیگوید داره این مطلب رو میگه. میگه چی؟ آیه 40 سوره مبارکه احزاب، آیه‌ای که اول بحث قرائت کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان محمد، الله اکبر، ابا احد من رجالکم، خود پیغمبر داره به مردم میگه ای مردم من پیامبر، من اسم نمیارم به خاطر اینکه حالا من تونتون صلوات نخواهیم برسیم و بحثمون رشته کلام از دستمون خارج میشه، من پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیستم. یا حالا اینجور معنی کنیم که خداوند داره میفهمد پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نمی باشد، پدر هیچی که از مردان شما نمی باشد. با شما چیزی نیستش که مثلا خیال کنی شما مثلا این پیغمبر اومده پدر نانم مثلا فلانیه، نه اینجور نیست، بلکه کی هست او؟ ولیکن رسول الله، پیغمبر فرستاده خدای تعالیست. اون بخش اول آیه یعنی میخواد بگه که اون خیشاوندی و پارتی بازی در کار نیست، منظور یکی از معانی آیه این هستش. حالا ما چون بحثمون تو قسمت اول آیه نیست که ما کان، عرض به خدمتون که آیه رو خوندیم، ابا احد من رجالکم، میگه معنیش اینه که پارتی بازی در کاری که خیال کن قوم خیشی در کاره، نه، پیغمبر از جانب ما رسول الله، رسول یا جانب خدای تعالی آمده رسالتش رو انجام بده. و دیگه چی هستش؟ ببینید خودش داره میگه که معصوم هست، که راستگو هست، و خاتم النبیین، و ختم کننده پیغمبران هست، یعنی دیگه بعد از او پیغمبری چی؟ نخواهد اومد. این میشه اثبات چیه پیغمبر؟ خاتمیت پیغمبر. چرا؟ چون خود پیغمبری که اسمتش ثابت شده دروغ نمیگه، خودش داره میگه من کی هستم؟ رسول الله و خاتم پیغمبران هستم، خاتم النبیین هستم. یک حدیث هم که در بین اهل سنت و شیعه این حدیث مشهور و معروفه، یک دلیل روایی هم بیاریم بعد بریم ادامه بحث، که این حدیث رو همه کتب اهل سنت مطرح کردن، شما هم این حدیث رو حفظی، شیعه هم همه حدیث رو مطرح کردن، اصلا انقدر این حدیث معروف و مشهوره هیچ کدوم از بزرگان اهل سنت این حدیث رو رد نکرده. شیعه این حدیث رو برای کجا استفاده میکنه؟ برای جایی که میخواد مقام امامت امیرالمومنین علیه السلام رو اثبات بکنه، برای اونجا اثبات میکنه، استفاده میکنه ازش. لکن این حدیث غیر از اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام، اثبات یه مطلب دیگر رو هم داره، اثبات خاتمیت پیغمبر رو هم به دنبال داره. من حدیث رو میخونم. شیعه و سنی همه نقل کردن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک، عرض به خدمتتون این که در کتب شیعه شبهای پیشاور، عرض به خدمت احقاق الحق، بحار الانوار، القدیر علامه امینی، اصلا القدیر که هم اهل سنت رو آورده، شیعه رو آورده، همه مأخذ و مدارک اونجا همه رو آورده، ده ها مأخذ و مدرک ذکر کرده برای این حدیث. پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، ای علی تو به منزله، به مثابه، به مانند هارون نسبت به موسی هستی، نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی. هارون نسبت به موسی چی بود؟ هارون جانشین حضرت موسی علیه السلام بود، موسی پیغمبر بود، هارون هم پیغمبر بود، هارون جانشین حضرت موسی بود، که اگر موسی اتفاقی براش افتاد بلافاصله هارون که برادرش هم بود ادامه راه موسی باشه. موسا پیغمبر، هارونم پیغمبر، در قرآنم پیغمبری هر دو تایید شده، اونجا که میفرماید که اذهبا الی فرعون انه طغی، دو تاتون با هم برید، آیات قبلش هم رو بخونید، هر دو پیغمبر بود، جانشین حضرت موساست. پیغمبر به امیرالمومنین فرماید تو هم نسبتت به من به مانند نسبت هارون به موساست. یعنی چی آقا؟ شما چی میفهمید؟ هارون جانشین موسی بود، یعنی تو کی هستی نسبت به من؟ یا علی؟ و بله جانشین من هستی، من پیغمبرم، تو هم جانشین منی. تیکه بعدش اینجا اثبات ولایت و امامت رو داره، درست؟ تیکه بعدش اثبات خاتمیت رو داره. ببینید، الا انه لا نبی بعدی، فقط یه فرق هست ای علی بین من و تو و هارون و موسی. اون فرق چیه؟ حضرت میفهمن فرقش اینه، الا انه لا نبی بعدی، بعد از موسی پیغمبران دیگر هم آمدند، درست؟ پیغمبران دیگر هم آمدند، ولی بعد از من پیغمبری نخواهد آمد، الا انه لا نبی بعدی. فرقی که وجود داره اینه که بعد از من هیچ پیغمبری نخواهد آمد. این تیکه دوم دیگه به اثبات امامت و ولایت کاری چی نداره. چی رو اثبات میکنه؟ خاتمیت پیغمبر رو اثبات میکنه. پس پیغمبر، پیغمبر خاتمه. هر کی بعد از این، بعد از پیغمبر بیاد دیگه بگه من پیغمبرم، دروغگوه. آیه سوم و چهارم سوره مبارکه نجمم این مطلب رو اثبات میکنه که پیغمبر نه تنها راستگو هست، بلکه هر آن چه میگوید از جانب خدای تعالی میگه، اصلا از خودش حرف نمیزن. آیه این هست، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از روی هوا و هوس و دلم میخواهد صحبت نمیکنه، سخن نمیگوید، گفته او نیست مگر وحیی که از جانب ما به او نازل شده. ما بهش میگیم چی بگه. وقتی ما بهش میگیم چی بگه، ما بهش گفتیم تو برو به مردم بگو من کی هستم، رسول الله و خاتم النبیین هستم. این دلیل قرآنی و روایی بر خاتمیت پیغمبر. اما این بحث رو می‌خواستیم دنبال بکنیم که قرآن چگونه معجزه باقی است. من خواهش می‌کنم فقط در این زمینه شما یک آیه رو براتون می‌خونم از اعجازهای علمی قرآن کریم، رجوع می‌دهم شما رو به کتاب بسیار معظم و مفید و ثمر بخش و بزرگ از مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف به نام کتاب بیان در علوم و مسائل کلی قرآن کریم. در این کتاب شریف حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه بنا بوده قرآن کریم رو تا آخر تفسیر کنند. ایشون به دلایلی یه مقداری تفسیر کرده، فقط اولین سوره قرآن کریم که سوره هم باشه، بعد به مسائل حاشیه‌ای پرداخته، از جمله مسائل حاشیه‌ای مسئله اعجاز قرآن کریم هست. حتما رجوع کنید، چون این کتاب به فارسی ترجمه شده توسط آقایان محمد صادق نجمی و هاشم حریسی. ایشون اونجا در این کتاب در جلد اول صفحه 75 به بعد راجع به اعجاز قرآن کریم صحبت میکنه. من البته نمیخوام موارد اعجاز رو بیانم اینجا مصادیق، چون یه مورد رو از رساله نبوت خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نبوت خاصه که راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، از مرحوم دانشمند فقید جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، از اونجا براتون میارم. لکن اینجا عرض میکنم شما فهرست اعجازهای قرآن کریم رو یادداشت داشته باشی. چند تا من در جلسه آتی کتاب بهتون معرفی خواهم کرد که ببینید قرآن کریم چه کار کرده. حالا ببینید، یک، من فهرستش رو براتون میخونم، فهرستش چیز مفیدیه. در زمینه معارف عقلی و فلسفی قرآن کریم وارد شده. شما ببینید که در این زمینه اعجاز بودن خودش رو ثابت کرده. دوم، در هماهنگی خود قرآن کریم. یعنی چی؟ یعنی که در هماهنگی که در محتوای قرآن کریم هست، چقدر اینها با هم تناسب داره، با هم هماهنگی داره، صدر آیه با ذیل آیه اینا با هم هماهنگی داره، خیلی مهمه. سوم اعجاز قرآن از نظر تشریع و قانونگذاری. شما برید قوانین رو بخونید، امروزه قانون فرانسه اومده از قرآن کریم قوانین جزایی فرانسه داره تبعیت میکنه تا یه حدودی. میبینه قانونی کامل تر از این قانون نیست. حیف که این قوانین پیاده نمیشه. اگر پیاده میشد واقعا دنیا گلستان میشد. ببینید اعجازش در چهر. چهارم، حقایق خلل ناپذیر در قرآن کریم هست، حقایقی که آمده در قرآن کریم و خیلی چیزاشو کسی هنوز نرسیده بهش، نمیتونه حل کنه این فرمولها رو. پنجم، اخبار غیبی در قرآن کریم هست، اخباری که قرآن کریم داده، مثل اول سوره مورکه روم. شما ببینید خبر غیبی رو داد، تمام مورخین هم بلا استثنا نوشتن که بله یه همچین اتفاقی افتاد. خبرهای دیگری که داده الان داره اتفاق میفته، خبرهایی که برای آینده ها داده. دقت بکنید. ششم، اسرار آفرینش در قرآن کریم، که امروزه دانشمندان با تلسکوپ هابل و سفینه هایی که دارن میفرستن دارن میفهمن که قرآن کریم چی رو بیان کرده. اصلا عجیبه، اصلا عجیب. شما کتابی که در حدود 30 سال پیش این کتاب میتونیم بگیم به نگارش در آمده و جمع‌آوری شده و الان تجدید چاپ شده به نام آیت الکرسی، مرحوم آیت الله فلسفی این کتاب رو نوشتن به قلم سلیس و بسیار روان، شما تهیه کنید این کتاب بخونید ببینید آقا فضا چه خبره، چه خبره. آیاتی که دال بر این موضوع است در قرآن کریم، ببینید چه خبر. اینا اسرار آفرینش در فضا، در اقیانوس‌ها، در دریاها، در روی زمین. این فهرست اعجاز قرآن کریم من دارم براتون میخونم. حالا در این مورد البته انشاءالله جلسه آینده ما یک جلسه راجع به خود این فهرست، بعضی از قسمتاش که اعجاز علمی قرآن کریم هست، برای شما انشاءالله صحبت خواهیم داشت. در این جلسه نتونستیم کار بکنیم و میپردازیم به معارضت هایی که بعضن آمدن با ناپختگی و حرفای کودکانه زدن سعی کردن با قرآن معارضه کنن، یعنی یه سوره مانند قرآن بیارن، اونا رو میاریم میخوانیم ببینیم که این حرفشون چی هست، جوابشون رو میدیم و ببینیم آیا واقعا کسی تونسته با این معجزه بیاد مقابله بکنه یا نه. تا همین جای قضیه رو داشته باشید انشالله برای جلسه آتی که پیرامون اعجاز علمی قرآن چند موردی رو ما خدمتتون تقدیم بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.